بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 56 مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش 5، استاد اسماعیلی، بحث خیار المجلس، بحث مسقطات و خیار المجلس. اول عبارت بقی الکلام فی ان المشهوره ان تأثیر الشر انما هو مع ذکره فی متن العقد، صفحه 57، کتاب‌های جلد 5 چاپ کنگره. خب، 3 فرض و 3 صورت برای سقوط خیار مجلس مرحوم شیخ انصاری بیان فرمودند: 1. عدم خیار، 2. عدم فسخ، 3. اسقاط خیار. بیان شرط کنن عدم خیار رو، بگن اصلا خیار نداریم، یا بیان شرط کنن عدم فسخ رو، بگن مع وجود خیار حق فسخ نداریم، یا بیان شرط کنن اسقاط خیار رو که عرض کردیم منظور از اسقاط، اسقاط بعد از عقد. در درس امروز مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که شرط سقوط خیار به هر یک از 3 صورت اون که باشه، از نظر تقدم و تأخر و معیت با عقد، با عقد بی، 3 فرض پیدا میکنه که هر کدومش حکم خاص خودشو داره. پس شرط سقوط خیار به هر یک از اون 3 صورت، 1. عدم خیار، 2. عدم فسخ، 3. اسقاط خیار باشه، از نظر تقدم و تأخر و یا معیت با عقد بی، 3 فرض پیدا میکنه که هر کدوم حکم خودشو داره. 1. شرط مزبور، شرط سقوط خیار پس از معامله و در ضمن عقد دیگه مطرح بشه. چنین شرطی بالاجماع صحیح و نافذ و لازم الوفا هست و خیار مجلس عقد رو ساقط میکنه. خیار مجلس عقد اول رو ساقط میکنه که این فعلا مطرح نیست. 2. شرط مزبور در ضمن معامله، همین معامله‌ای که دارن معامله میکنن و درش خیار مجلس هست مطرح بشه. این همون است که از اول مسئله تا به حال مرحوم شیخ میگه در موردش بحث کردیم و دیدیم که چنین شرطی صحیحه و وجوب وفا داره و مسقط خیار مجلس میشه. 3. شرط مزبور پیش از معامله مطرح بشه، یعنی هنوز شروع به انشاء بی و ایجاق به قبول نکردن، هنوز معامله ای صورت نگرفته، بیان چیکار کنن؟ بیان شرط سقوط کنن و بعدش معامله کنن. اول بگن معامله میکنیم به شرطی که تو این معامله ای که بعدن میخوایم انجام بدیم حق خیار نباشه، بعد بیان شرط سقوط خیار کنن. آیا چنین شرطی هم نافذ و واجب و موجب سقوط خیار مجلس هست یا خیر؟ در اینجا 2 احتمال. از کلام مشهور استفاده میشه که شرط سقوط اگه بخواد تأثیر گذار باشه و خیار رو ساقط کنه، باید در ضمن عقد باشه و پیش از عقد مسقط نیست، به این دلیل که موضوع المؤمنون عند شروطهم شروطه و باید موضوع محقق بشه تا وجوب وفا یعنی حکم بر آن بار بشه و نسبت به شروط ابتدایی و پیش از عقد اصل صدق شرط محرز نیست، که سابقا هم از قول اهل لغت گفتیم که شرط الزام و التزام زمری رو میگن شرط، نه مطلق التزام. پس دلیل المؤمنون این دلیل پیش از عقد رو شامل نمیشه و تمسک به اون از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیل عامه و فرض اینه که دلیل دیگه هم نداریم تا وجوب وفا به شرط ساقط رو دلالت کنه. پس رأی مشهور اینه که همچین شرطی درست نیست. اما از کلام شیخ طوسی و قاضی ابن براج استفاده میشه که شرط متقدم بر عقل هم مؤثره و موجب سقوط خیار مجلس میشه. اما کلام شیخ طوسی طبق نقلی که علامه در مختلف کرده چی گفته؟ شیخ در خلاف فرموده اگر پیش از عقد شرط کنند که میان اون دو خیار نباشه، این شرط صحیح و مؤثره و موجب سقوط خیار مجلس میشه و معامله هم با خود ایجاب و قبول لازم میشه، پس نیازی به اسقاط خیار بعد از معامله نیست، چون شرط مزبور از نوع شرط نتیجه است نه شرط فعل، به بیانی که گفتیم، یعنی چیزی که بعدن میاد. بعد شیخ طوسی فرموده برخی از پیروان شافعی نیز در این مسئله مخالفت کردن. بعدش فرموده دلیل ما بر صحت نفوذ و صحت و نفوذ شرط سابق اینه که الف اولا مانعی از این شرط وجود نداره، نه مانع عقلی از این شرط وجود داره که مخالف مقتضای عقل باشه و نه مانع شرعی وجود داره که خلاف کتاب و سنت باشه، بنابراین وجهی نداره که نافذ و مؤثر نباشه. بر فرض شک در جواز و عدم جواز اون هم از اصل اولیه در اشیا که اصالت الاباحه و جواز باشه استفاده کنیم و حکم به جواز این شرط میکنیم و اگر جایز و مشروع شد حتما صحیح هم هست. بر فرض شک در جواز و عدم جواز اون از اصل اولیه در اشیا که اصالت الاباحه و جواز باشه استفاده میکنیم و حکم به جواز این شرط میکنیم و اگر جایز دونستیمش میشه مشروع. علاوه بر این که عمومات وجوی به وفای به شرط چنین شرطی رو هم شامل میشه، پس در حقیقت مقتضی موجوده و مانع هم مفقوده، پس شرط مورد نظر مؤثره. این پایان کلام شیخ طوسی. نظیر این مطلب از مرحوم قاضی ابن براج در جواهر الفقه نقل شده. مرحوم علامه به دنبال نقل کلام شیخ طوسی در مختلف فرموده به نظر ما فتوای شیخ طوسی ایراد داره. چرا؟ چون شرط تنها در صورتی ارزش و اعتبار داره و مؤثره که در متن عقد واقع بشه نه در خارج عقد، و پیش از اون اگر شرطی بشه اثر نداره، بلی در صورتی هم که قبل از عقد باشه به یک شرط صحیحه و اون اینه که پیشا پیش گفتگو کرده و ملتزم به سقوط خیار شده باشن و بعد معامله رو بر همون شرط واقع سازن، این مانعی نداره. مرحوم شیخ یه اقولو داره، میفرماید که منظور علامه از تبایعها علی ذلک الشرط چیه؟ که اگه بر اون شرطه تبایع کردن درسته. اولش عرض کنیم که معامله بر اساس شرط سابق سه صورت داره. در متن عقد اشاره‌ای به شرط سابق بکنن، مثلا باید بگه بعتک علی ما ذکر، اشاره قولی نکنن ولی قصد و نیت دوتا متبایعین بی به شرط سابق باشه و در متن عقد بناگذاری قلبی بر اون بگذارن. سه، در متن عقد نه ذکری و اشاره‌ای به شرط سابق باشه و نه بنای قلبی بر اون دارن، بلکه به طور کلی از اون غافلن یا خودشون رو به تغافل زدن و قطع نظر از اون معامله رو انجام میدن که در مکاسب به این صورت سوم جناب شیخ اشاره نمی کنه و گویا به عقیده شیخ اعظم بالاجماع این فرض از بحث خارجه و شرط سابق مؤثر نیست، ولی برخی از محشین مثل مرحوم سید اصرار داره که مراد شیخ طوسی یا همین فرضه یا اطلاق داره و این رو هم شامله. با حفظ این نکته که حالا خارج از مفاسد ما هست عرض کنیم که منظور علامه از تبایع علی ذلک الشرط چیه؟ اگر منظور اینه که معامله بر اساس همون شرط سابق باشه، به این نحو که در متن عقد اشاره‌ای به اون بکنن. میگیم که این که جای بحث نیست و همون شرط مذکور در متن عقد که همه قبول دارن و اونو مسقط خیار فرمایید میدونند، اینو ما بحثی نداریم. و اگر منظور اینه که در متن عقد شرط رو نیارن و صرفا با بناگذاری قلبی بر اون معامله کنن و این صورت رو علامه صحیح میدونه، میگیم منظور شیخ طوسی هم همینه، وگرنه فرض غافل بودن از شرط سابق از بحث چیه؟ خارجه. تا به حال بر این اساس بحث کردیم که مراد شیخ طوسی احتمال ثانی باشه. بذارید بخونم تا اینجا رو. بقی الکلام فی ان المشهور، باقی میماند کلام در این که مشهور بین علما چیه؟ ان تأثیر شرط انما هو مع ذکرهی فی متن العقد. تأثیر شرط، بله شرط بسید، شرط سقوط خیار، انما هو، این است و جزه نیست، اون تأثیر با ذکر شرط هست در متن عقد. یعنی بگه مثلا تبایه بگه به تو که با تو معامله میکنم به شرط اینکه خیار نداشته باشی. فلو ذکراه و قبله، اگر ذکر کنن این شرط را قبل از عقد، لم یفد، فایده ای نداره. چرا؟ لعدم دلیل علی وجوب الوفا بهی، چون دلیلی بر وجوب وفا به این شرط ذکر شده قبل از عقد نداریم. و صدق الشرط علی غیر المذکور فی العقد غیر ثابت لان المتبادر، و صدق کردن شرط بر شرطی که ذکر نشده در متن عقد ثابت نیست. و صدق الشرط علی غیر مذکور فی متن العقد، صدق شرط بر شرطی که ذکر نشده در بفرمایید متن عقد ثابت نیست، یعنی به شرطی که در متن عقد نگفتنش شرطش نکردن بهش بگن شرط، این ثابت نیست. چرا؟ نعلن متبادر عرفن، چون که متبادر از کلمه شرط در بین عرف قوه، اون متبادر چیه؟ الالزام والالتزام المرتبط به مطلب آخر، الزام و التزامی است که مرتبط هست به یک مطلب دیگه، یعنی در ضمن یک مطلب دیگه. میگم شرط میکنم انگار یه چیزی رو تو از هیچ کردی و خواستی، در قبال اون خواستن یه شرطی کردی، مطلب آخر اون شرط عقده. و قد تقدم، از نظر لغوی میخواد بگه مرحوم چیزه شیخ انصاری، و قد تقدم عن القاموس، مقدم شد از قاموس اللغه که یکی از کتاب‌های لغوی هست، ان شرط الالزام والالتزام فی البیع و نحوه بیع، مثل اجاره، مثل سرق، الزام و التزام در ضمن بیع و نحوه بیع. و عن الشیخ والقاضی، از شیخ طوسی و قاضی ابن براش، تأثیر اثر داشتن، مؤثر بودن و فایده داشتن، از شرط تأثیر و شرط المتقدم، تأثیر شرطی است که مقدم باشه. قال، حالا کلام شیخ اومد میکنه، قال شیخ طوسی در محکی خلاف، در اون چیزی که حکایت شده از شیخ طوسی در خلاف، گفتم حاکی علامه هست، لو شرطا قبل العقد، اگر شرط کنن وای اون مشتری قبل از عقد، الله یثبت بینهما خیار بعد العقد، این که ثابت نشود بین وای اون مشتری خیاری بعد از عقد، یعنی قبل عقد شرط بکنن، عقد میکنیم، عقد معامله میکنیم به شرطی که خیاری بلات ثابت نباشه. صح شرط، صحیح هست همچی شرطی، و لازم العقد، و به واسطه این شرط چون خیار مجلس عقد ساقط شده، عقد چی میشه؟ لازم میشه. به نفس الایجاب و القبول لازم می شود عقد به نفس دیگه نیاز به ملزم دیگه ای نداره. همین که ایجاب قبول خونده شد یه عقد لازم میاد. ثم نقل الخلاف عن بعض اصحاب شافعی، سپس نقل کرده شیخ طوسی خلاف رو، مخالفت رو از بعضی از اصحاب شافعی، گفتن همچین شرطی، شرط قبل از عقد طبق نظر اون عده از شافعیه چیه؟ واجب الوفا نید. ثم قال، سپس گفته از شیخ طوسی دلیل ما بر صحت همچین شرطی و واجب الوفا بودنش چیه؟ انه لا مانع من هذا الشرط، مانع عقلی و شرعی از همچین شرطی، بالا شرط بذارید، شرط قبل از عقد وجود نداره. ول اصل و جوازه، حالا که مانعی وجود نداره، اصل جواز این شرطه، اصل یعنی اصالت الاباحه، دلیل دومه، الف گفتیم به همین اصالت الاباحه هست، اگه یاد رفقا باشه، بر فرض شک در جواز و عدم جواز، اون هم از اصل اولیه در اشیا که اصالت الاباحه، اصل بشید اصالت الاباحه، بر فرض که شک کنید همچین شرطی جایزه جایز نیست، این سوال اصل اولیه در اشیا. اصل اولیه در اشیا چیه؟ اصالت الاباحه و جواز استفاده میکنیم و حکم به جواز این شرط میکنیم و اگر جایز شد قطعا مشروع هم هست. سومین دلیل، سومین کمک برای این شرط و صحت این شرط و عموم الاخبار فی جواز شرط، عموم اخبار المؤمنون عند شروطهم، که عمومیت داره شروطهم، همه شرط هاشون در جواز شرط یشمل، شامل می شود این عموم، این موزه رو، یعنی این موزه برسی شرط قبل از عقل رو. انتها کلام شیخ طوسی در خلاف و نحو این محکی شیخ، المحکی عن جواهر القاضی، محکی از جواهر قاضی هستش، جواهر الفقه. و قال علامه فی المختلف علا ما حکیعن، بنابراین چیزی که حکایت شده از علامه، بعد از ذلك، بعد از کلام فرمایید شیخ طوسی در خلاف، بعد از اینکه کلام شیخ طوسی در خلاف رو مطرح کرده چی فرموده؟ و ان لی فی ذلک نظرون، در نزد من علامه در این کلام و محکی خلاف و این نظر شیخ طوسی نظر از اشکال است. چرا؟ و ان الشرط، این فوای سببیت علت نظره، چرا اشکاله جناب علامه، فإن الشرط إنما يعتبر حكم شرط، معتبر از حکم اون شرط، لو وقع اون شرط فی متن العقد، اگر شرط در ضمن، شرط ضمنی و الزام در ضمن عقد بود، واجب العمل، نعم لو شرطا قبل العقد، بله اگر شرط کنن بای اون مشتری قبل از عقد و تبایعا، بعدش بیان معامله کنن، علا ذالک شرط، بر اون شرط، یعنی بر طبق اون شرطه بگن معامله میکنیم، حالا یا لفظن بگن، الان مرحوم شیخ میگه ها، یا لفظن بگن یا چی؟ یا بیان نیت قلبیشون بنای به اون شرط سابق بیاش باشه و تبایعا علا ذالک شرط معامله کنن بر اون شرط، صحیح هست ما شرطا، اون چیزی که، اون شرطی که شرط کردن، اون شرط رو. انتها کلام علامه در مختلف. مرحوم شیخ محمد عقول و التبایع، کلام بر رو کلام علامه در مختلف، التبایع علا ذالک شرط، تبایع بر اون شرط، بر اون شرط قبلی، امکان اون تبایع بل اشارت الی، به اشاره به شرط قبلی، فی العقد، در عقد به چجوری؟ به ان بابای تصویر میکنه اشاره به شرط رو در متن عقد، به ان یقول مثلا به این که بگوید بایه به عنوان مثال بعتو علی ما ذکر به تو میفروشم بر طبق اون شرطی که قبلا ذکر شد و هو من المذکور فی متن این همچین شرطی هو رو زنید تبایو بر ضمن این اشاره هو رو زنید اشاره به اون شرط در متن عقد، اشاره به اون شرط در متن عقد و هو من المذکور از اون شروطی است که ذکر شده در متن عقد، یعنی مثل اینی که در متن عقد ذکرش کردن. و این کان، اما اگر باشد اون اشاره، و این کان تبایع بر اون شرط، کان رو بزنید، و این کان تبایع بر اون شرط بالقصد الی، به قصد و نیت به اون شرط، یعنی نیت اون شرط رو بخونن، نه اینکه تبایع بخونن و ذکر کنن شرط رو، بلکه بگن همون تو دلشون نیت کنن اون شرط رو. و این کان این تبایع بر اون شرط به قصد به اون شرط و بنای به اون شرط هنگام انشاء فهازا هو، این قسم یعنی تبایع بر ذالک شرط، این قسم یعنی قصد به سوی شرط بنای اون بر اون شرط در ضمن عقد در انشاء فهازا، قصد به اون شرط بنای بر اون شرط هنگام انشاء هو، این هازا ظاهر و کلام شیخ، ظاهر کلام شیخه. نعم یختمن ان یریده مرحوم چیز مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این دو احتمال تو کلام بفرمایید جناب علامه هست، ظاهر به نظر من همین قسم دومه که با نیت و بنای بر اون شرط ثابت انشاء میکنن. نعم یحتمل ان یرید، این نعم استدراک از فهازا و ظاهرها، نعم یحتمل ان یرید صورت الاولا، بله ممکن است این که اراده کرده باشد جناب شیخ طوسی صورت اول را، یعنی تبایع بر شرط با اشاره به اون شرط، و هازا هو المناسب للاستدلال له، هازا این اراده صورت اول، هو این اراده صورت اول مناسب است مر استدلال بر اون را به عدم المانع، استدلال بر این شرط رو به چه استدلالی؟ به این استدلال که مانعی از این شرط نیست. و یعیده او ایزن تأیید می کند این اراده صورت اول رو ایزن علاوه بر اون تب چیز مناسب بودن با استدلال، علاوه بر مناسب بودن با استدلال، چون وقتی میگه که بفرمایید مانعی از اون شرط نی، یعنی شرطی که چی؟ به لفظ میارنش، شرطی که به لفظ میارنش، تو زبان به زبان میارنش، بیانش میکنن. استدلال شیخ دقیقا لا مانع من هاذ شرط و من نبود مانع تمسک میکنه، این از نظر فنی با این میسازه که چی؟ شرط رو میخوان با اون شرط معامله رو انجام بدن. استدلالش به لا مانع از اون شرط و به نبود مانع تمسک کرده با کدوم سازگار داره؟ که در عقده باشه اون شرطه و ذکر بشه. علاوه بر این که شیخ طوسی پس از نقل رأی امامیه بر جواز فرمود بعضی از اصحاب شافعی مخالفت کردن و شرط مذکور رو مسقط خیار نمیدونن و علامه در تذکره صریحا فرموده محل خلاف شافعی در شرط ضمن عقده، و وقتی شیخ اینها رو مقابل خودش میدونه معناش اینه که اون نفع اثبات برای یک مورد وارد شده، وگرنه خلاف و نزاع لفظی میشه نه معنوی، چون اینها در شرط ضمن عقد نزاع دارن. پس شیخ هم یعنی همینجا حکم به صحت میکنه. در نتیجه منظور شیخ هم صورتیه که شرط سابق ولو به اشاره در ضمن عقد بیاد، نه صورتی که به طور کلی در متن عقد ترک بشه و با بناگذاری به خانون شرط بگم. پس شیخ طوسی با مشهور مخالف نه و هر دو قبول دارن که باید شرط در ضمن عقد بیاد تا مؤثر باشه و یعیده و تأیید میکند این اراده شیخ رو. نمیدونم هازا و المناسب متوجه شدید یا نشدید، چون شرط و الزام و التزام قبل از عقد که موضوعا شرط نیست، مقتضی برای وجوب وفا دیگه نیست که تمسک به عدم مانع بشه. اگه شرط مراد شرطی باشه که قبلا ذکر شده، اون اصلا شرط نیست، به شرط نمیگن. وقتی شرط بهش نگفتن که معنایی داره، بگیم مانعی از این شرط نیست. مانع رو زمانی مطرح میکنن که یک مقتضی باشه و مقتضی کی هست که مراد از شرط شرط در ضمن عقد باشه. و یعید و اراده شیخ را ایزن علاوه بر این استدلال، بلکه معین می کند اراده رو، این که ان بعض اصحاب شافعی، بعضی از اصحاب شافعی که مرحوم علامه گفت اینا، شیخ طوسی گفت اینا مخالفن، ان بعض اصحاب شافعی انما یخالفو، این از روزه نیست، مخالفت می کنند در صحت این اشتراط در متن عقد. یعنی اونایی که مخالفت می کنند، اصحاب شافعی که دارن مخالفت میکنن با شیعیان، میگن اثر بخش نیست. کدوم شرط رو میگن؟ شرطی که در متن عقد ذکر بشه. بلی وای ان بعض اصحاب انما یخالف فی صحت هذا الشرط فی متن العقد و قد صرح فی تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه در اشتراط عدم خیار در متن عقد، و استدل بعضهم به ان الخیار بعد تمام العقد فلا یصح اسقاطه قبل تمامه. ببینید شافعیه کدوم شرط رد میکنند؟ شافعیه از مقابله میخواد استفاده کنه. شافعیه کدوم شرط رو رد میکنن؟ شرط در ضمن عقد رو که هنوز عقد تمام نشده. گفتن این شرط چون هنوز عقد تمام نشده و کامل نشده و شرطی هنوز خیاری هنوز محقق نشده، نمیشه این شرط رو در متن عقد اسقاطش کرد. چرا؟ چون خیار بعد از عقد میاد. چیزی که بعد از عقد میاد نمیشه هنوز نیومده اسقاطش کرد. اینا خلاصه شرط در ضمن عقد. ما هم باید خدا کدومو اثبات کنیم به قرینه مقابله؟ شرط در ضمن عقد. شرط در ضمن عقد کدوم قسمه؟ اون شرطی که قبلا ذکر شده تو متن عقد هم روی اون شرط میان عقد رو انجام میدن، نه اونی که تو دلشونه به قرینه مقابله. قرینه مقابله چی؟ شافعیه شرط در ضمن عقد رو رد میکنن با این استدلال که هنوز عقد کامل نشده و خیاری ساقط نشده تا عقد کامل نشه که شما بیاید در ضمن عقد اون خیار رو ساقط کنید. مرحوم علامه پس منظورش شرط در ضمن عقده که با رد شافعیه چی تناسب داشته باشه. و قد سر رفت در تذکره، علامه در تذکره به ذکر خلاف بعض شافعیه در اشتراط عدم خیار فی متن عقد، و استدل عنهم و استدلال آورده جناب علامه از شافعیه بر عدم جواز همچین شرطی، بر این مخالفتشون استدلال کرده برای این مخالفتشون در صحت این شرط، انهم از شافعیه به اینکه خیار بعد از تمام عقده فلا یصح، پس صحیح نیست اسقاط اون خیار قبل از تمام، چون هنوز خیاری نیومده که ساقط بشه. اسقاط چی رو میخواد اسقاط کنه؟ والحاصل ان ملاحظت عنوان المساله فی الخلاف و تسخره، حاصل اینه که ملاحظه عنوان مساله در خلاف و مساله و در خلاف و تسخره و استدلال شیخ بر جواز و استدلال بعض شافیه بر منع همچین کرده، یکاد و یجب چه بسا سبب شود قطع به عدم اراده شیخ صورت ترک شرط مذکور را در متن عقد. شیخ طوسی یعنی کدوم صورت را داره میگه؟ صورتی که عقد قبلی رو، عقد بعدی رو بر طبق شرطی که قبلا کردن قرارداد میبندن، یعنی در ضمن عقد دوباره اون شرط رو ذکر میکنن، نه این که نیتشون چی به اون شرط باشه، نه شرط نیتی رو نمیگن، شرط مذکور در ضمن عقد رو میگوین. به عدم اراده شیخ طوسی صورت ترک شرط را در متن عقد، زیرش بنویسید صورت ترک شرط، شرط بالاش بنویسید، بالای شرط بنویسید شرط قبل از عقد رو، صورت ترک شرط قبل از عقد در متن عقد رو نمیگن که با بنای بر اون میخواد عقد کنه، نه اینو نمیگن، نه شرطه رو تبایع علی یعنی بر طبق اون شرطه معامله انجام بشه. پس اگر شرطی در ضمن قبل از عقد شد و عقد رو بر مبنای اون شرط اومدن معامله رو انجام دادن، اونم ذکرم کردن، گفتن مثل بایه گفت بی تو علاما زکر، بی میکنن با بران شرطی که ذکر شد، میشه شرط در ضمن عقد، که شافعی میگه جایز نیست، شیخ طوسی و علامه میگن جایزه. و کیفکان فالاقوا ان شرط الغیر المذکور فی متن عقد، میگه کلام شیخ انصاری که انشالله بماند. و صلی الله علی سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.